بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم از صفحه 174 صفحه سوم و تفسیر المقام ان العشق الانسانی ینقسم الى حقیقی و مجازی و العشق الحقیقی هو محبت الله و صفاته و افعاله من حیث هی افعاله. دنباله بحثشون میفهمد که عشق دو قسم، یکی حقیقی یکی مجازی، و مجازی هم باید ما رو عبور بده به حقیقی. حقیقی عبارت است از عشق به خداوند یک، عشق به صفات خداوند دو، عشق به افعال خداوند سه. عشق به افعال خداوند و ایشون میفهمد که دو جور میشه. یکی که مثلا فرض کنید خب این منزلی که ما داریم، مرکبی که داریم، زن و فرزندی که داریم، همه اینا افعال الهی هست. ما به اینها دو جور میتونیم علاقه من باشیم. یکی به عنوان که فعل خدا هست، ما چون خدا رو دوست داریم افعالشون دوست داریم. یکی این که نه، خود این فعل ملاحظه کنیم بدون انتصابش به خدا، که میشه مثلا این منزل به ما این که منزل است، نه با ما این که فعل خداست. این مرکب به ما این که مرکب است، نه به این با این که فعل خداست. این دو جور علاقه ممکنه ما به این امور دنیایی داشته باشیم، یا به تعبیر دیگه به افعال الهی. اگر ما عشق به افعال الهی داشتیم، به ما این که افعال الهی هست، یعنی انتصابشون به خدا دیده شد و ما به خاطر انتصابی که به خدا دارن بهشون عشق داشتیم، میشه عشق حقیقی. اما اگر عشق به اینها داشتیم، انتصاب به خدا لحاظ نشد، خونه رو به خاطر خونه دوست داشتیم، مجب به خاطر مجب، نه به خاطر این که فعل خداست، میشه عشق مجازی. خب پس عشق حقیقی عبارت از سه تا عشق، یکی عشق به خود خدا، یکی به صفات خدا، که در این دوتا ما دیگه دو نحوه نداریم. کسی عشق به خدا داشته باشیم میشه حقیقی، کسی هم عشق به صفات داشته باشیم میشه حقیقی. یکی هم عشق به افعالی که این دو نحوه داره، یکی افعال به ما و افعال نگاه میکنیم، به ماهی افعال نگاه میکنیم، یه بار افعال به ما این که خودشون هم نگاه میکنیم، به کار به فعل بودن برای خدا نداریم. اونجا که بهشون توجه میکنیم به ایوان که فعل خدا، هم باز میشه عشق حقیقی. توجه میکنیم بدون اینکه توجه به فعل خدا داشته باشیم، میشه عشق مجازی.
به ماهی افعال میشه
حقیقی؟ بله، به ماهی افعال میشه. چون به ماهی افعال داریم به خدا نسبت میدیم، فعل خدا حسابش میکنیم، عشق میشه حقیقی. اونجا که معشوق خداست، یا صفات خدا که منصوب خداست، یا افعال خدا که میتواند منصوب خدا باشه. صفات خدا که منصوب خداست، اونجا نمیتونیم دو جور تصور کنیم. و افعال میتونیم منصوب خدا کنیم، میتونیم نکنیم. اگر منصوب کردیم میشه عشق خدا، اگر منصوب نکردیم نه، میشه عشق مجازی. بعد عشق مجازی رو میشون دو قسم کنیم، میگه عشق نفسانی و عشق حیوانی. نفسانی یعنی نفس ناطقه من علاقه منده، حیوانی یعنی نفس حیوانی من علاقه منده، که نفس حیوانی من خلاصه میشه در شهوت، غضب، واهمه. ایشون میفهمد اونجا که عشق مجازی نفسانیست مطلوبه، به ما باید داشته باشیم و ازش استفاده کنیم. و اونجا که عشق مجازی ما حیوانیست، اونجا باید ازش پرهیز کنیم و وحشت کنیم. چون نفسانی معنیش اینه که نفس من علاقه منده، نفس عاقله من علاقه منده، نفس من به نفس دیگران هم نوعان علاقه منده، به خاطر اینکه از کمالات اونها استفاده کنه، به تعبیرشون به شمائل اونها و اخلاق حسنه اونها ارتباط داره و علاقه داره و میخواد اون اخلاق حسنه رو برای خودش درست کنه، میشه عشق مجازی نفسانی. اما عشق حیوانی، عشق مجازی حیوانی، عشق مربوط به بدنه، مربوط به نفس نیست. یعنی قوه حیوانی من به بدن اون معشوق علاقه منده، که این ایشون میفهمد باید پرهیز بشه زیرا غالبا منتهی به فجور میشه. این عشق اصلا منظور ما نیست و در اینجا ازش ترویج نمی کنیم. در این فصل ما به این عشق اصلا اعتنا نداریم، بلکه پرهیز میدیم از این عشق. اون عشقی که ما میگیم یا عشق حقیقی است یا عشق مجازی نفس است. بعد میفهمد که در عشق مجازی نفسانی نفس من مخدومه، قوای حیوان مثل شهوت و غضب خادمند. چون نفس من مخدومه، این خادما رو به کار میگیره و بهشون اجازه نمیده هر جا دلشون خواد برن، هر کار دلشون خواد بکنند. اما در عشق حیوانی، در عشق مجازی حیوانی، نفس ناطقه من خادمه شهوت، که نفس حیوانی من مخدومه. نفس ناطقه من نقشه میکشه که شهوت یا غضب چطوری به نتیجه برسند. اینجور عشق ما معتبر نمیدونیم، بلکه مضر میدونیم. اصلا در این فصل هیچ ترغیبی نسبت به این عشق نداریم، عشقی که میخواد قوه انسانی ما و ناطقه ما رو به خدمت بگیره. ما عشق حقیقی رو ترویج میکنیم و عشق مجازی نفسانی رو که در اونجا ناطقه ما مخدوم است و آمر دستوردهنده و حیوانی ما خادم است و دستورگیرنده. این بیان چیشون کنم؟ میگه در عشق مجازی نفسانی، همونطور که دیروزم گفتیم، تمام همت‌های نفس به سمت واحد می‌رود. بعد انتقال این نفس از این واحد به واحد حقیقی آسان است. بنابراین اگر عشق مجازیه، در واقع مجاز یعنی محل تجاوز، محل عبور. عشق مجازی یعنی پلیس که ما رو به حقیقت که عشق حقیقیست میرسونه. لذا ما از این عشق مجازی نفسانی داریم ترویج میکنیم، این رو داریم تبلیغ میکنیم، ترویج میکنیم. در این کتاب عشق حیوانی اصلا منظور ما نیست. عشق حیوانی به نظر ما مضره و پرهیز میدیم ازش. این مطلب چیشون داره؟
استاد عشق حیوانی برای واقعیتی از واقعیت‌های انسان تأمین میکنه. چطور اون رو برای یه جوری حرف بزن که اون سرکوب داخل نشه؟
عشق حیوانی رو خدا در ما نهاده و به قولیشون لغوم ننهاده. اما این عشق حیوانی رو ما باید صرف چی کنیم؟ صرف حلال کنیم، حلال رو هم به عنوانی که خداوند اجازه داده استفاده کنیم. همش ملاحظه کنید رنگ خدایی بهش بزنیم، ولی استفاده نفس حیوانی که نمیشه محکوم که مغلوب شد. از کردم باید خدمتگذار نفس باشه. نفس عاقله من میگه خدا اگر من سمت امور حیوانی رفتم به خاطر خدا رفتم و حلال رو انتخاب کردم، هم نفس حیوانی من آرام میشه، هم خدمتگذار نفس ناطقه منه، اونی که ما این کار نمی کنیم. اون اصلا منشه فجور نیست، اون منشه خواست خداست، خود خدا دستور داده. اونی که منشأ فجور اونو داریم محکوم میکنیم، مغلوب میکنیم. که عشق حیوانی سرکشیده که بخواد نفس حیوانی ما رو به خدمت بگیره، اون داریم محکوم میکنیم، مغلوب میکنیم. اونم که مسلمه که پذیرفتنی نیست تا ما ازش ترویج کنیم. صفحه 174 سطر 3 تفصیل مقام ان العشق انسانی ينقسم الى حقیقی و مجازی و العشق حقیقی هو محبت الله و صفاتی و افعاله. سه تا میگه، یکی محبت به خود خداست، یکی محبت به صفات، این دو تا شریک ندارن. محبت به خدا مال خداست، محبت به صفات هم مال خداست، فقط این سومی شریک داره. و افعاله یعنی محبت به افعال خدا، اما من حیث افعال، به حیث افعال بودن باید عشق داشته باشیم تا عشق حقیقی. اگه به حساب افعال بودن عشق نداشته باشیم، نسبتش ندیم به خدا، میشه عشق مجازی، چه بسا چه حیوانی باشه. ول مجازی انقسم الى نفسانی و الى حیوانی. نفسانی هو الذی یکون مبدأه مشاکلة نفس العاشق المعشوق فی الجوهر. عاشق با معشوق در جوهر نفس مساویت، در جوهر مساویت، در خصوصیت ممکن کمزیت داشته باشه، معشوق ممکن صفات بالاتر داشته باشه یا عاشق صفات بالاتر، ولی در جوهر یکسانن. این هم انسان، اون هم انسانه، جوهران یکسانن، صفات هم ممکن تفاوت کنن. وقت عاشق از صفات معشوق صفات و نفسانی و الذی یکون مبدأه مشاکلة نفس العاشق المعشوق فی الجوهر، در جوهر مشاکلت داره ولی در شمایل و نه تفاوت داره. و یکون اکثر اعجابی، اعجاب این خوش آمدن این نفس عاشق، یا ضمیر بگیم به خود عاشق که مذکر باشه، اکثر اعجاب عاشق به شمایل معشوقه، اعجاب این خوش آمدن، یعنی از شمایل و اخلاق حسنه معشوق خوشش میاد، به بدن مشروع کار نداری. لعنه ها آثار اون صادرات از نفسی، این شمایل هم دوست داره به خاطر اینکه شمایل از نفس صادر میشه، نفس به نفس علاقه مند است به خاطر صادرات از نفس،
نفس مشروع.
بله؟
نفسی
زمینش میکنه، نفس مشروع، نفسی لعنه ها آثار اون صادرات از نفسی، نفس مشروع. بل حیوانی یعنی مجازی حیوانی، حوال نزی اکون مبدأ و شعبتون بدنیه و طلب و لذت بهیمیه و یکون و اکثر اعجاب عاشق به ظاهر مشروح، لونش، اشکال اعضاش، به اینا علاقه داده، چون اینا امور بدنی هست، اینا رو به عنوان صفات حسن نگاه نمی کنه، اینا رو به عنوان خصوصیات بدن نگاه می کنه، پس اسمش عشق حیوانی و بدنی. ولی اول یعنی عشق نفسانی، مما یقتضی لطافت نفس و صفات نفس، اگه نفس لطیف باشه عشق اول رو داره،
صفا و حاله لطافت نفس و صفا و حاله،
این بهتره. بعد نسخه شما صفا و حاله بهتر از صفات ماست، همون عطف تفسیر و لطافت، یعنی عشق نفسانی رو لطافت نفس و صفا نفس اقتضا میکنه. مثلا این که عشق حیوانیه یقتضی نفس اماره، نفس اماره همون نفس حیوانی ماست که منکب است از شهوت و غضب و واهمه، در بعد عمل شهوت و غضب داره، در بعد نظر هم واهمه داره، عقل در اونجا دخالت نداره مگر اینکه به ریاست جزء قوا نیست. و یکون و فلکسر یعنی عشق حیوانی، فلکسر یعنی غالبا مقارنن للفجور و الحس عن الفجور، لذا ترغیب نمیشه بلکه تحذیر میشه. و فی این عشق حیوانی استخدام قوه حیوانی است القوت ناطقه، این قوه حیوانی استخدام میکنه قوه ناطقه، قوه ناطقه میشه خادم برای نفس حیوانی. فی این در این عشق حیوانی قوه حیوانی استخدام میکنه قوه نطقه، به خلاف اول که نفسانیه، که عشق نفسانیه. فإنه یجعل، این عشق نفسانی یجعل نفس رو لینه نر شیقه یعنی مشتاق ذات وجد و حزن و بکاین و رقت قلبی، که اینا آثار عشق نفسانیه، آثار عشق حیوانی چیز دیگه است، فجوره، آثار عشق نفسانی این هست. رقت قلب نفکن که انه ها، یعنی که انه این نفس در عشق نفسانی تطلب و شیعن باطنیین مختفیین در الحواس، یعنی دنبال ظاهر نیست، ظاهر که بدنه، دنبال باطنه، یعنی چیزی که مخفیه، یعنی صفاتی که این نفس دارد و نفس متوجهش میشه و قابل احساس نیست، اگر ظاهری بود قابل احساس بود، چون ظاهری نیست باطنی قابل احساس نیست. فتنقت و عن شواغل دنیویه، یعنی نفس با عشق نفسانی خودشو از شواغل دنیایی قطع میکنه و تعرض هم ماسبا مشوق ها از ماسبای مشوقش اعراض میکنند، یعنی همت هایی که نسبت به ماسبای مشوق داره همه رو باطل میکنه، فقط یک همت براش میمونه که همتیش نسبت به این مشوقش. همت واحد داره و از این همت واحد میتواند به مشوق حقیقی که واحده منتقل کند. فتنقت و نفس از شواغل دنیویه و اعراض میکند از ماسبای مشوقش، در حالی که قرار میدهد تمام هموم دنیایشو هم من واحدن، یک هم دنیایی داره و اون مشوقشه دیگه، بقیه روزه کنه. فل عجل زالش، فل عجل زالش این بخاطر این که داره یه همت شده و همت های کسیره رو کنار گذاشته، یکون اقبال با مشروع حیلی اصحل علا صاحب این عشق مجازی نفسانی اصحل است من غیر این صاحب، یعنی نسبت به غیر این صاحب که گرفتار همت های متکسر است، این که داره همت واحده آسان تره براش منتقل به الله بشه، اینی که داره همت متکسر است این هم میتونه منتقل به الله بشه ولی آسانی براش نداره، سخته. این من غیره متمم قفل تفسیر متمم از حلی فعنهو لا یحتاجو، فعنهو این که یک همت دارد احتیاج نداره این که از اشیاء کثیر خودش منقطع کنه، بلکه یرغب عن واحد لا واحد، از واحدی که مشوق مجازیه منتقل بکنه خودش رو به واحدی که مشوق هست. تا اینجا ایشون از عشق مجازی نفسانی که مورد بحث ماست تا اینجا ترویج کرد، تا اینجا ترویج کرد و خوب گفت. حالا این سوال مطرحه، به صدره گفته میشه آیا این عشق مطلقا خوبه یا در زمان خاصی خوبه، دیگه بعدش میشه رسالت، تا چه فضیلته، آیا مطلقا فضیلته یا توی مدت محدودی فضیلته بعد از اون میشه رسالت. ایشون میگه تا اون وقتی که نفس ما احتیاج به رقت و لطافت دارد این عشق فضیلته، چون منشأ رقت قلب ماست. اما عارف به یه جا میرسه که رقت قلب پیدا میکنه، دیگه احتیاج نداره از طریق عشق نفسانی رقت قلب پیدا کنه، بالاخره یا متصل به خدا شده یا قریب به الله شده، خیلی جلو رفته، این دیگه از این بعد نباید خودشو به این عشق نفسانی مشغول کنه و الا این عشق میشه رذیلت، این عشق میشه رذیلت و باعث میشه که این آدم عقب بیفته. آدمی که خودشو تا این مسیر رسونده و به خدا نزدیک کرده، اگر تو همین عشق نفسانی هنوز هم بماند، لازمش اینه که از مشوق حقیقی که خداست باز بمونه. پس این آدم بهش گفته میشه که فعلا عشق نفسانی کنار بذار، برو سراغ عشق حقیقی. عشق نفسانی از این وقت برای تو مضر و رذیل حساب میشه. صدر اینجا یه نتیجه میگیره، میگه اون کسانی که عشق نفسانی رو رذیل دونستن شاید منظورشون این بوده، نه اینکه عشق نفسانی رو از اول رذیل بدونه. گفتن وقتی که عشق نفسانی کارایش تمام شد، اگر بخواد دو مرتبه باقی باشد میشود رذیل، شاید منظورشون این بوده. اگه اینو بگم که ما قبول داریم، ما باشون موافقیم، اونا با ما موافقن، که میگیم عشق نفسانی تا یه مدت فضیلته، بعد از اون مدت میشه رذیله، اونا بعد از اون مدت نگاه کردن گفتن عشق نفسانی رذیله است، ما قبل و بعد نگاه کردیم گفتیم عشق نفسانی فضیلته اون تا بعد میشه رذیلت. اینجا که رسید ایشون دقت کردید از اقوال گذشته که ما در اول فصل خوندیم، دو تا قول مطرح کرد، یکی قول این که این عشق فضیلت است، یک قول این که این عشق رذیلت است، هر دو رو مطرح کرد. به مناسبت به بقیه اقوال هم میپردازه، اونی که گفته کسانی که این عشق دارن جزو بطالین هست اینو بحث میکنه، کسانی گفتن این کسانی که این عشق دارن جزو مجانین هست، یا گفتن جزو مجانین الهی هستن، این همه رسیگی میکنه، همه رو جواب میده که نتیجه بگیره همونی که خودش گفته حق بقیه حرفا هم باطله. لکن نلزی یجب تنبیه علی فیاض المقام اینی که فاضل عشق که عشق نفسانیست، و این کان معدودم من جملت الفضائل، الا انه من الفضائلی که موصوف به این فضیلت بین عقل مجرد و بین نفس حیوانیست. این انسانی که به اینجا رسیده بین عقل مجرد و حیوانیه، میخواد خودشو از حیوانیت دورتر کنه تا به عقل برسه. وقتی به عقل رسید دیگه به این عشق حیوانیت نداره، چون این عشق نردبانی بود برای رسیدن به عقل. حالا که به عقل رسیده به این نردبان احتیاج نداره، چون دیگه تصمیم برگشت که نداره، تصمیم نداره که برگرده به سمت حیوانیه، میخواد دوباره بره تو عقل تا همونجا زندگی کنه. پس نردبون رو برداره، چون اگه میخواست برگرده نردبون احتیاج داشت دیگه، نمیخواد تصمیم برگشتن نیست نداره، پس نردبان رو برداره. یعنی این عشق مجازی نفسانه رو کنار بذاره. الا انه من الفضائلی است که موصوف به این فضیلت بین عقل مفارق نفس و بین نفس حیوانی واقع میشود، و مثل چنین فضائلی که انسان رو بین عقل و حیوان قرار میده، لا تکون محمودتن شریفتن علی اطلاق، به طور مطلق محمود شریف نیست که بگیم تا آخر همه وقت فی کل وقت و علی کل حال من احوال و من کل احد من الناس، این طور نیست که نسبت به همه. این علی اطلاق رو معنا میکنه، اطلاق رو معنا میکنه به فی کل وقت و علی کل حال و من کل احد. این طور این فضیلت مطلوب نیست، بلکه یه بقی استعمال و به کار گرفتن این محبت این فضیلت در اواسط سلوک عرفانی و در حال ترقیق نفس، و در حالی که داره تنبیه میکنه نفس رو از نوع غفلت و رغبت طبیعت، رغبت همون چرته، چرته طبیعت، یعنی طبیعت این آدم رو به چرت انداخته و به غفلت انداخته. در وقتی داره از این غفلت خارج میشه از این عشق استفاده کنه، دیگه بعد چی خارج شد بلش کنه. و اخراج ها، یعنی در وقتی که این نفس داره خارج میشه از بحر شهوات حیوانیه، تا اینجا از این عشق نفسانی استفاده کنه. اما این دست اکمال نفس بلوم الالهیه و سرورت نفس عقلن برفه محیطن به علوم کلیه زامنه کتل اتصال به عالم غوث، وقتی به اینجا رسید به این حد از کمال رسید، دیگه بعد از این فلا یم بقیله ها این دزالش الاشتغال به عشق حاضر سو بر محسنت لحنیه، دیگه خودشو مشغول نکنه به عشق این صبر محسنه لحمیه. کتاب لحمیه داره، زایان لحمیه باشه، در لحمیه درسته. و شمائل لطیفه بشریه، دیگه خودشو مشغول به اینه نکنه. چرا؟ چون مقام این انسان از این عشق بالاتر رفته، دیگه جا نداره که خودشو گرفتار این عشق و مشغول به این عشق کنه. در این مقام ها، این مقام چه نفسی که به این درجه از علم و عمل رسیده، سار عرفن من حاضر مقام، این مقام عشق، این دیگه از این مقام عبور کرده، رد شده، دوباره بشه نمیخواد بجرده، بنابراین این عشقا شنر بزاره. ولی حاضر قیل مجاز قنطرت الحقیقه، مجاز اینی همون عشق مجازی، پولیس و حقیقت، این برای عشق حقیقی. خب وقتی این داره به سمت عشق حقیقی میره، از پول رد شده، دوباره بر نگرده به پول. و ازا بقل عبور من قنطره الى عالم حقیقه، وقتی از قنطره به عالم حقیقت که عالم عقله عبور کرد، فرجوع با آنچه که عبور از او انجام شده رجوع تارت نخرا یکون و قبیه المعدل من رزمه. تا اینجا مطلبشون گفت. بعد میگه شاید کسانی که گفتن این عشق جز رذیل است، نظر به این عشقی دارن که از چنین آرزویی میخواد صادر بشه، ولی اصل این عشق نمیتونم بگن رذیله. من تو که مفتون باید بگن فضیلت. وقتی که شخص به این درجه از علو رسید، این عشق میشه برش رذیله. مثلا این وقتی گفتن رذیله است، منظور این مقطع از زمان بوده. و الا یعبود که اختلاف اوائل من قدما در متینش و زمینش از این سبب بودی که ذکرنا هم، یعنی نظر داشتن به این عشق نفسانی بعد از اینکه شخص به مقام عالی عرفانی رسیده، گفتن رذیل است. ممکن است علت این که گفتن رذیل است اینی که ترسیدن این عشق مبدل بشه به عشق حیوانی که نهایتش فجوره. لذا گفتن رذیل است، ولی این عشق رذیله نبوده، چون منتهی به رذیله می شده گفتن بهش رذیله، یا چون زمانش گذشته بهش گفتن رذیله. پس اونایی که قائلن به رذیله بودن، این عشقی که از دورا در نظر داشتن، یا گفتن شخصی که به این مقام رسیده و داره به سمت حقیقت میره، این پل رو که عشق نفسانیست باید کنار بذاره، اگر این پل هنوز حفظ کنه معلوم میشه رذیل است. یا اینکه گفتن ممکنه این شاهد عشق نفسانی به عشق حیوانی تبدیل بشه و عشق حیوانی هم که منتهی به فجور میشه، از این جهت گفتن این عشق نفسانی رذیل است، چون با واسطه منتهی به فجور میشه. شاید این کسان که گفتن رذیله یکی از این دو چیز در نظر داشتن. او من جهت انهو شعنی نست یشته و عشق عفیف نفسانی که منشهش لطافتن است و استحسان نفس است لتناسب الاعضا و اعتدال مزاج به حسن اشکال و جو ترکیب به شهر. این متعلق به یشته بهه من جهت انه و یشته به این عشق، یشته به شهوت بهیمیه که تنشاها افراد و قوت شهوانی ایجاد میکند، این عشق بهیمیه رو تنها بودن قوه شهوانیه.
از ما افراد داریم.
چی داریم؟
افراد
خوبه. من اونجا ما کتاب ما افراد داریم. افراد یعنی تنها بودن، قوه شهوانی تنها باشد و زیر نظر نفس ناطقه کار نکند، این میشه افراد. کتاب شما افراد داره، یعنی قوه شهوانی رو در حال افراد واجد بشه که این افراد در قوه شهوانی منتهی به فجور میشه. تا اینجا قول کسانی رو نقل کردیم که قالب رزالت این عشق. حالا بعضی قائلن که صاحبانیش بطالن، میخوام قول اینا رو توجیه بدم. ایشون میگه کسانی که صاحبانیش رو بطال میدونن از اسرار آگاهی ندارن، فقط ظاهر داره میبینه، ظاهر میبینه. میبینین مثلا با یه انسانی که بچه حسن داره ارتباط داره، نمیفهمه که ارتباطش با اون شمایل مخفیست، گمان میکنه ارتباطش با این ظاهر محسوسه. پس این شخصی که داره میگه این صاحب این عشق بطاله، متوجه اون اسراری که صاحبش داره به دست میاره نشده، بلکه فقط ظاهر و محسوسات رو ملاحظه کرده و گفته این آدم بطاله، این داره عمرش رو بیهوده به یه چیزی میذارند که هیچ فایده برش نداره. در جمعه ما گفتیم چرا فایده داره؟ فایده نفسانی داره، فایده داره که اون اسرار و شمائل باطنی این معشوق رو کسب میکنه. و اما لذین زهورین که این حاضرش منفل البطالین الفارغ الهمم، کسانی که به بطالت میزدن و خالی از همتن، اینا این حرف رو برای چی زدن؟ فهنده ها یعنی گویندگان این نظریه، لا خبرت لهم بل امور شفیه و اسبل اسرار لطیفه و لا یعرفونه، از آنچه که اتفاق میفته من الاموری که اتفاق میفته، لا یعرفونه الا ما تجلل للحواس، مگه اون چرا که آشکار شده در حواس و ظهر للمشاعر ظاهره، آنچه که برای حواسشون ظاهر شده اون رو میبینن. متوجه نمیشن که این عاشق داره به سمت اسراری که در نفس این معشوق موجوده میره. و لم یعلمو ان الله تعالی لا یخلق شیئا فی جبلت النفوس الا لحکمت جلیل و غایت نظیمه، متوجه نشدن که این شخص عاشق در جلله و فطرتش یه عشقی خدا قرار داده، این عشق هم لغو نیست بلکه به خاطر حکمته. بنابراین باید بگن این عشق باعث بطال بودن نیست، اگر مسیرش خراب شد بطاله، ولی مسیر خودش رعایتون که بطال است. اما کسانی که گفتن که این عشق مرض نفسانیه، مرض نفسانی یا جنون الهی است، حالا جنون الهی بعدا ایشون توضیح میده، اما مرض نفسانی رو به این جهت گفتن که که میبینن این آدمی که این چنین عشقی داره شبا بیدار میمونه همش فکر میکنه و چشما گود افتاده و یه چیزایی که نشون بده این آدم مریض شده، اینو میگن پس این آدم مریض نفسانی بده شده. در که این نوانی میگیم مریض نفسانی، درسته نفسان گرفتر شده ولی این مرض نیست، این منشأ تقویت نفسه، نه مرض باشه. بله کسانی که در یه چیزی فکر میکنن نفسشون مشغوله، مشغولیتشون زیاده، بالاخره این تأثیر در بدن میذاره، فکر نفس تأثیر در بدن میذاره و بدن رو به ضعف میره. چه بسا که به قول ایشون آنچه در معده باید هضم بشه بره تو بدن و بدن رو تربیت کنه، چه بسا که آثار سویی در مغز انسان بذاره و همین آثار سو یه نمودها و نمایش های سویی در ظاهر این شخص به وجود بیاره. آخه ما بگیم که مریض شده اینا میشه، اما این عاشق، این عاشقی که معلوم داریم بحث میکنیم، این در واقع داره مسیر سعادت نفسش رو طی میکنه، مسیر فضیلت نفس رو طی میکنه، نباید بشه این مریض. اگرچه این زواهر داره اتفاق میفته، ولی این زواهر به خاطر مریضی نیست، به خاطر به طبیع من ریاضت کشیدنه، ریاضت به سمت اکتساب فضیلت. اما الذین قالوا انه مرض نفسانی و قالوا انه جنون الهی، جنون الهی بعدن توضیح میدیم، اما مرض نفسانی رو الان بیان میکنم. انما قالوا ذلک من اجل اینکه این گویندگان رأوا ما یعرض للعشاق، اتفاقاتی که برای عشاق میفته دیدند و طبق اون اتفاقات گفتن اینکه این عاشق مریضه. اتفاقاتی گفته چیه؟ من سهر لیل، بیداری شب، نهول البدن، لاغری بدن، زهول جسد، آب شدن بدن، و تواتر نفس، پشت سر هم زدن نفس، قور لویون، گول افتدن چش، ول انفاس سعدا، انفاس سعدا یعنی نفس عمیق کشیدن، که کسان که گرفتار غمند گاهی یه نفس طولانی میکشن اونو شویان انفاس سعدا. مثل ما یرز للمرزا، یعنی برای این عاشق چیزایی اتفاق افتاده که برای مریض اتفاق میفته، اینا رو دیدن فزن و ان مبدأ و فساد المزاج، گمان کردن که مبدأ این چنین زواهری که دارن میبینن فساد مزاج این آدمه و استیلای مره سوداست. مره سودا یعنی نه مره سودا، تسلط سودای فاسد
حق
که انسان رو سوداوی میکنه. نه مورد اینجا تلخی نیست، مورد اینجا همیشه از میکنه یعنی سودای فاسد. ولی سه کذالی در حال که این چه نیست، این آدم گرفتار مورد سودای فساد مزاج نشده، ولی لمبه و بالعکس، هم به عکس، یعنی داره به سمت فضیلت میره، نه به سمت رذیلت و به سمت مریضی. فإنّ تلک الحالات ابتدأت من النفس، اولا این حالات از نفس شروع شد، اما ثم اثرت فی البدن، در بدن اثر گذاشت و این چیزها در بدن ظاهر کرد، با اینکه مریضی نبوده، تقویت نفس بوده که بدن رو ضعیف کرده. حالا توضیح میده، فإن من کان دوام الفکر و تأمل فی امر باطنی، در امر باطنی بیش زیاد فکر کنه، کسی خبر بعد از خبره، دوام الفکر میشه خبر اول، کسی را احتمال میشه خبر دوم. من کان دوام الفکر و تأمل فی امر باطنی و کان کثیر الاهتمام بر استقرار فیه، در اون هم باطنی اگه چی چنین باشه، انصرفت جواب من کانه، انصرفت القوای بدنیه به سمت دماغ اینی مغز و ینبه اسو از کسرت حرکات در دماغیه، حرارت شدیده برای مغز حاصل میشه که اخلاط تازه رو خوش میکنه، میسوزونه. اخلاق که همون بلغم و صفه و سوداست، اینا رتمن، تا وقتی رتمن خوبن، وقتی خوش شدن میشن فاسد. این وقتی سوزون این اخلاق رو، یعنی حرارت شدید درشون ایجاد شد، خوششون میکنه. و تفنه کیموسات ساله، کیموسات ساله رو فانی میکنه. کیموسات عبارت هم غذاهایی که رفتن تو معده و اولین هضم برشون گذشته و آماده شدن که از رگهای نازک ماسترقا باید کبد بشن و تبدیلشن به خون. اون که موساد باید برن تو ماسترقا و تبدیل به خون بشن، میشن صالحه. اما گاهی از حالات همین که موساد میشن که موساد فاسده یا فانی میشن. که تفنر که موساد صالحه که آماده تبدیل شدن به خونه، فیستول الیبس و الجفاف اللعظم، چون اخلاط سوخته فیستول الیبس و الجفاف اللعظم، چون کیموسات صالح فانی شدند یستهیل الدم الی الصدا. صدا هم خون رسوب کرده است. خون رسوب شده البته میره توی مخزن و برای بعضی اوقات به کار میاد، اما گاهی اضافه بر مقدار لزوم اون موجود مزاحم. صاحبی هم گفتن مخزن سوداش اسمش تهاله. گفتن این سابقه شما گم، این همه اتباعی فعلی ها سابقه این در زمان که همه کتاب های دویستانی میخوندیم، گفتن که تهار یک عضو بیارزش زایده. خیلی هنر کند این رسوبات خون رو که سوداست جمع میکنه که مضر به بدن نباشد. که ما وقتی میخوندیم باور نمیکردیم، گفتیم که مگه میشه خود یک عضوی قرار بده که بیفایده باشه تو بدن، همجوری علکی ساخته باشه؟ نمیشه. بعدها من همین کتاب های پزشکی جدید رو خوندم، دیدم که به بعضی از فواید تهال رسیدن، عالم شدن، چقدر از تهال تعریف میکنن. حرف قبلشون کشتن کنار و جا داشت کنار بذارن، هنوز تازه معلومش وسط راه هم شدم، اول راه باشن، بعد حال خواهند فهمید که مثلا این دوز چه ازش شده ده. برای با ما یه تولد نمیل مال خولیا، مال خولیا یعنی یعنی یه نوع جنون، یه نوع دیوانگی که در مغز حسیر می زده. اینا قول کسانی بود که فکر میکردن این چنین عاشقانی مریضن. حالا کسانی هم گفتن این چنین مشقایی، این چنین عاشقایی جنون الهی دارن، از مرض بالاتر گفتن، کلمه الهی هم بهش رسوندن. ایشون می فهمد که چرا بهش گفتن جنون الهی، چون معتقد بودن که دیوونه است. الهی چرا میگفته؟ الهی یعنی دیش داروی مؤثر نیست، برو به سمت اله، شاید اله تأثیر کند این جنون از این آدم بگیره. این چه این جنون از جنونهای معمولی بدتره. جنون معمولی البته نمیشه، یه وقتی ممکنه با دارو علاج کنند، یعنی این جنون جنونیستی با دارو هم علاج نمیشه، این فقط به سمت خدا داره. نزا غالبا برای این مجانین دعا می‌نویسن، دعا می‌نویسن، یه دعایی بهشون آفزون میکنن تا از طرف تفضل خدا این نجات رو بکنه، ولی دوا نداره. به این جون موجود میگن جنون الهی داره. حالا کسی هم که این عشق داره بهشون گفتن جنون الهی داره، معنیش اینه که یعنی به درجه ای رسیده که دیگه نمیشه ما دعواش کرد، باید رها شدن تا خدا علاجش کنه. لذا یک گاهی میبینید براش روغه مینوشتن، بهش آفزون میکردن، گاهی هم میبردنش پیش هیکل. هیکل اون محل سرپوشیده است، مثل مسجد که جای دعا کردنه، اونجا احتمال داده میشه که خداوند اشخاص رو قبول کنه. گاهی هم هیکل عبارت از جایی که کهنه میرفتن، کاهنا میرفتن، اون جالینوس که چند تا کیسه دینار رو گذاشت برای اطباء پیش هیکل گذاشت، هیکل یعنی کاهن، یعنی کاهنایی که اون محل عبادتگاه رو اداره می کردن، خادم بودن بر اون محل که دینار رو اونجا گذاشت، گفت من بلرخش رو اشکال کرده، هر طبیعی تونست اشکال من جواب بده، دینار پیش کاهنه بده از کاهن بگیره، که ایشی نتونست جواب بده، خود جالینوس رفت دینار خودش رو پس گرفت. ابن سینا میگه اگه من بودم همه دینار رو از جالینوس میگیره، از کاهن میگرفتم، چون حرفای جالینوس همش باطله، همه رو باطل کردیم، دلایلش باطل کردم. بعد کنو که سوال میکنه حق و ارسطو با جالینوس میگه نمیدونم، ابن سینا میگه نمیدونم، چون مطلبی سیه تو باطن اتفاق میفته مشهور ما نیست. یعنی وقتی این جنین میخواد متکبر بشه اول مغزش متکبر میشه، اول قلبش، این سینا میگه نمیدونه. وقتی دنیا بیار ما همشه میبینیم توی رحم که دستگاه نداریم، امروز یه دستگاه داشتن دیدن قلب متکبر میشه، این حرف جالینوس روسته. حالا این سینا دلیل جالینوس رد کرد، حرفش رو نبتونست رد کنم، حالا من میشه حرف جالینوس روسته. من چون مثلا کاهن بود، کاهن در اون هیکل عبادت، محل عبادت اونجا رو اداره میکنه، وقت اینا افرادی که جنون الهی داشتن میردون میشه کهنه، که تو بالاخره یه فعالیت بکن. حالا ما کهنه رو امروزه ممکنه بگیم فالگیر، البته فالگیر باشه نفهم داره، کهنه اعتقاد داشتن با جنه و بسیاری از کارها انجام میدادن که فالگیر خوابش هم نمیدیدن، ولی خب حالا فالگیر خودشون خود اهمیت میدن، میگن ما ارتباط داریم با آدم بالا، خیلی کارا شما درست میکنیم، اینا ادعا میکنن، اونا واقعیت میگفتن. در بین کاهنای قدیم یه شخص بود به نام سطیح، در قبل از میلاد بود، این فوق‌العاده‌ای داشت، هر جا کاهنی مایوس میشد، کاهن مایوس میشد، ارتباط با جنم برقرار میکرد، نمیتونست نتیجه بگیره، به مراجعه کننده میکنه به سطحی مانشه دیگه، سطحی توی چی نمیموند، یعنی اینقدر قدی بود. حالا چراش سطحی میگفتن؟ چون دستش بریده شده بود، حالا من نمیادم نیست بریده بودن یا از اول نداشت، پاهاشم بریده بودن، فقط یه بدن داشت، یعنی به تعبیر ایمان بودن یه سطح داره، سطحی یعنی صاحب سطح، یعنی فقط دیدون سطح دیگه چیزی نداره، یعنی همیشه خوابیده بود، ولی خب خیلی ارتباط با جن قوی داشت، کارهای زیادی انجام میداد. توی ناسخ التواریخ در بخش مربوط به حضرت عیسی این سطحی رو مطرح کرده، داستان زیادی ازش گفته، مراجعه کنید خیلی از داستان اونجا هست.
جامعه اسلامی هم کاهن
بود؟
کاهن تو جامعه اسلامی هم هست؟
ادعاش هست، واقعیتش هم حالا شاید بعضی داشته باشه، به صورت ضعیف دارند و خیلی مواظب اجنه هستن که مرتبطن، حتی یکی از همین رو به من گفت که میخواست به دیدن یه نفر، به من گفت که فلانی با جن ارتباط داره، گفتم احتمال میدم، با من پیشش نمیرم. گفتم چرا؟ گفت جنه خوب رو سالها زحمت کشیدم به دست آوردم، بیدم پیشش جنه خوب از من میگیره، معلوم میشه این اصلا دوزی هم میکنن، معلوم میشه اصلا میدوزن، گفت جنه خوب از من میگیره، دست ما خالی میشه، جنه آشغال شما باقی مونن که نمیتونن کاری انجام بدن، الان هستن کسان مونتا همون تی کسی هم جنه قوی و ضعیف دارن. یکی اصلا اینا به من میگفت که من طرف جن نرفتم، خود جن که با یکی ارتباط داشت، من بهش گفتم، به اون شخص گفتم اجنت رو اون قبیش رو به من بده، گفت رئیس اجنت داد به من، رئیس اجنت به من داد، من دیگه حالا بعد از این به این رئیس چی میگم گوش میده و انجام میده، بدون اینکه من دنبال تسخیرش رفته باشم، خودش رو فرستاد پیش من. و من امتحانش نکردم، ولی بعضی که با من مرتبط بودن امتحانش کردم و خیلی راحت کاری رو که هیچی نمیتونست انجام بده انجام داد. یعنی گفت به اون رئیس، اسم رئیسم عظیم بود، که به از این گفتم اصلاحش میکنه، شما برای درست شد، برای درست هم شد هستن اینچه بیشتر هم درست هم. خب یه چیزایی هست، و کس الذین زعموا انه جنون الهی، اینه تو میخونه کس الذین زعموا انه جنون الهی فهنم قالو، این مطلب رو گفتن من اجل انه هم نمیجدون دوا انکه یا آلجون، دوایی نگفتن که این چنین عاشقی رو معالجه کنن، بلا شربتن یسقونها، ها نه شربتی یافتن که بچشونن به این مریض، فیبرعون من ما هم فیه من المهنت، تا اینها در آن هستن که برات از مهنت و بلواز نجات پیدا کنن، تبره بشن، نیافتن الا دعا لله به صلات و صدقه و رقا، رقا همون رقا هایی باقجو میکنن به خودشون، من روحانیین و کهنه، روحانیین علما و کهنه هم که مردم جنگی را حاکزا کنه دبل حکم و اعتبای یونانی، که وقتی مریض خستشون میکرد ما مداوات مریض او معالج تعلیلن او یه اسومن ها حملو الهی کل عبادته میبودن به محل عبادتشون که همون مسجدشون هرچی بود معبدشون میبودن معبد و عملو هم میکردن به صلات و صدقه قرب و قربانن قربانی میکردن و سعد و اهل دعا هید احباره به اهل دعا متدینیشون احبار علماشون قربانشون هم سوال میکردن درخواست میکردن امید الله به شفا که دعا کنن خدا شفا بده، فعضا بر المریض سم مزالکه تبن الهی، این رو تب الهی نامیدن، یعنی گفتن اگه کسی با این دعا خوب بشه با تب الهی خوب شده، و مرض هم گفتن جنون الهی. حالا ایشون میفهمد عشق هم همینطوره، با این دواهای معمولی معالجه نمیشه، این عشق باید با همین دعاها معالجه کرد، لذا معالجه رو میگن طب الهی و خود مرض رو میگن جنون الهی. خب بقیه بحثا بمونه و اجازه بعد انشاءالله.